الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که گفتگوی ما راجع به مسئله تشبه به کفار، ارتباطش هم با مکاسه از این راهه که اگر تشبه شد حرام، بنابراین اگر کسی در این ارتباط پولی به دست بیاره، لباسی تولید کنه، وسیله‌ای تولید کنه که با اون تشبه صورت میگیره، اونم میشه حرام. از نظر تطبق گذشت، به اصطلاح هم بیان موضوع شد هم تطبق در مسئله. در بخش تطبق گفتیم که تشبه رو در دو مرحله، در دو قسمت باید بررسی کرد. در یک فرد تشبه مطلق، حتی در انجام محرمات و ترک واجبات. در مرحله دوم تشبه در مباحات، مباحات به معنای عام، حتی مستحبات، مکروهات. اون اولی بحثی نداشت، عمده قسمت دوم بود، فرض دوم، که اینم محل اختلاف. یک کسی نمازشو میخونه، حجابش هم مراعات میکنه، ولی فرض کنید ساختمان رو به سبک غربی ها میسازد، لباس به سبک غربی ها میپوشه، آرایشش رو به سبک غربی ها انجام میده، اینم بیشتر محل بحث گفتگوه. از نظر تطبع دیدید گذشت دیگه، از معاصرین و غیر معاصرین و افراد مختلف، فقیهان گوناگون اشاره کردیم. مانده مرحله تحقیق. من متاسفانه به خاطر برخی گرفتاری ها نتونستم برسونم به دوستان برگرا، گرچه لازم بود، چون مراجعه به نوشته لازم بود، ولی حالا بیشتر دقت کنید تا انشاءالله بعدن، گرچه امروز هم که روز آخر بحثمون هست دیگه، در درس اصول گذاشتم گردن ما که فردا تعطیل باشه دیگه، فقه هم به همون سرنوشت تیز میشه. روزا امروز بحث آخرمون هست که انشاءالله به یه جایی میرسونیم و جلسه بعدمون روز یازدهم فروردین، و خاطر جایی یادداشت کنید روز یازدهم فروردین. دیدیم اگر میخواد بعد از 13 باشه میره تا اون شنبهش، روز یازدهم که باشه 13 و 14 هم عایق میشه. بالاخره زیادم امسال تعطیلی داشتیم، انشاءالله روز 11 فروردین ظاهرا میشه یک شنبه میشه. حالا دقت بفرمایید، من نیستم الا ما از ایشون متابعت میکنم، بعید باشم، بله آمادگی بحثی ندارم، حالا من همه بزرگان هست. ببینید تحقیق مطلب، تحقیق ادله عام، ادله خاص، قرآن، عقل، سنت، اینا رو همه رو باید بررسی کنه انسانی که ادعا میکنه میخوام تحقیق کنم. ببینید که وقتی که یک تحقیق انسان انجام میده، مطمئن میشه که از نظر قرآن دست ما در این مسئله پر نیست، چون بیشترم ما فرض دوم مسئله رو داریم بررسی میکنیم. بپرسم فرض دوم کدام هست؟ حوزه مباحات. توجه به اون که گفتیم روشنه یک کسی متابع کفار باشه در انجام واجبات، در انجام محرمات، ترک واجباتی که بیشتر همون افتراض دوم محل بحثه. از قرآن دستمون پر نیست. قرآن همون آیات متابعت کفار رو داره که زبان حرمت ملامته، اما این تشبه محل بحث ما از قرآن قابل استخراج نیست. در عین حال دوستان کمک ما کنید ببینید که شاید مراجعتون به قرآن بالاخره بیشتر باشه، یا چیزی اگر به ذهنتون رسید یادداشت کنید به ما بدید استفاده میکنید. از نظر عقلی به نظر من مسئله قابل بررسیه. توجه میکنید اصولا مسائل اجتماعی اسلام غیر از عباداته. ما یه دفعه بحث مثلا نماز میکنیم، روزه میکنیم، خب اون در خیلی از مراحلش جای عقل نیست، اونم عقل استقلالی که بخواد خودش سند باشه ها، و الا عقل ابزاری که چرا همونم کارایی داره. اما عقل استقلالی یعنی عقلی که بخواد خودش سند مستقل باشه برای استنباط، در مسائل اجتماعی نباید نادیده بگیریم. یه وقت نگیم خب عرف نیست، مرسوم نیست، باید این عرف رو به نظر من از بین برد. حالا برسیم انشاءالله بررسی میکنیم. عمده اسناد مسئله روایاته. روایات رو هم آدرس دادم بهتون چهارشنبه. بنا شد که در یکی از این فرصتهای دو سه روزه مراجعه کنید. حالا مراجعه کردید نکردید یوناش نمیدونم. ببینید دوستان، روایاتی که میتونه متناسب با بحث ما باشه علا طوائفه، چند طایفه. اولین کاری که یک فقیه باید انجام بده همینه که میتونه روایات رو مدیریت کنه، به خصوص در یه مسئله که روایات متعدده، زبانش هم مختلفه. این درس خارج دوستان باید همین تمرد داشته باشه، به انسان شیوه یاد بده، شیوه ورود، شیوه خروج، شیوه تحلیل. اولین کاری که باید در یک مسئله ذات روایات، ذات ادله بکنید اینه که ادله رو مدیریت کنید. مثلا اگه 8 روایته در 2 گروه 3 گروه جمع بندی کنید که بتونید جمعش کنید. مثلا اولین طایفه دوستان روایاتی است که دلالت میکند بر نهی از تشبه به یهود. تشبه به یهود، براتون دو روایتشو میخونم انشاءالله این دستتون برسه. نوشته آدرسایی هم داره، خواستید مراجعه کنید. اولش روایت محمد ابن یعقوب، سند رو دقت کنید، محمد ابن یعقوب، عن الحسین ابن محمد، عن احمد ابن اسحاق، عن سعدان ابن مسلم، عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام. جناب کلینی از حسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر گفتن ثقه معتبره. بعدش احمد ابن اسحاق قاعدتا میشناسید، احمد ابن اسحاق اشعری قومی از اعیان شیعه. سعدان ابن مسلم خیلی معروف نیست، روایت چند داره. سعدان ابن مسلم عبدالرحمن گفتن به حسب موازین رجال ثقه. اسحاق ابن عمار هم که لا یخلو عن بحث ولی حتی اونی هم که رو مذهبش برخی شبهات رو دارن میگن دقیق بحث گفته شده ساباتی که مذهب نیست عمار اصحاق ابن عمار اصحاق ابن عمار ساباتی بره ولی برای تعیید شده گفتن دقیق اکرام یک ساباتی مذهبشه گفتم نه هم. خب روایت دوستان از نظر سند مشکل نداره اگر هم بگیم کافی اصلا سند نمیخواد برزمیم که کافی اصلا که داده تشریفی و صورت سازه وگرنه ایشون کتابه و اصل اطاق ابن عمار پیشش بوده برزم ها اثبات کنن مثلا خب راه خودشو به کتابم گفته کلینی وگرنه کتاب پیشش بوده کتاب اطاق ابن اما خب اگه این حرف رو بزنید دیگه روایت علایه ها روایت قابل گذشت نیست مخصوصا با اون مبنی که ما در اصول هم دوستان که میان داریم که در فرض هم روایت معتبر نباشه به عنوان خیرال طرق خیرال موجود اون حرفه که داشتیم یکی دو ماه قبل جلسات قبل باید مطرح بشه و پیاده شما حرفا ببینید جناب اسحاق میگوید آقا امام صادق فرمودند اکنسو افنیتکم ولا تشبهو بالیهود افنیت جمع فنا جمع تو زیاد عاشورا چی میخونیم؟ حلت به فنا جمع فنا فنا یعنی چه آقایی؟ درگاه اونجا که آدم وارد میشه به یک منزل درگاه اتاق ورودی اتاق ورودی منزل فنا افنیه جمع فنا امام صادق فرمودن مسلمان ها در خونتون رو آستانه در رو پاکیزه کنید مثل یهود نباشید که فقط تو خونتون رو میرفتن اما بیرون خونه که رد میشی مثل کثافت آباد اکنسو جاروب بزنید تمیز کنید اما بیرون خونه مراده بیرون اتاق بیرون منزل دیدید بعضی ها مثلا خب در خونه شو ممکنه سال به سال هم نشده هستن تو فرنگش نیست هستن حال داخل خونه چه میگذره سمودن این عادت یهوده اینا در خونهاشون رو تمیز نمی کنن کثیفه اما تو خونهاشون البته ممکنه تمیز باشه ولا تشبهو بالیهود این مهمه ها ولا تشبهو بالیهود اکنسو افنیتکم ولا تشبهو بالیهود این هم ارتباط داره با هم هایی وقت کسی وارد نباشه میگه اینا چه رفتی به هم داره رفتش اینه که یهود بیرون خانه رو تمیز نمی کردن حتی ممکنه اون زمان اینطور بوده اینا گذشت زمان ممکنه فرق کنه خب این یک حد سنت که دیدید ما دفاع کردیم روایت دیگری داریم از آقا امیر المومنین در نهج البلاغه شریف که گویا حضرت مثلا ریش خود رو حنا نبسته بودن این تو یادمه زمینه صحبت آقا امیرالمومنین اینه سوال کردم که یا امیرالمومنین ما از رسول خدا شنیدیم که می‌فرمودن این پیری رو تغییر بدید و شریح یهود نشید مثلا حنا ببندید رنگ ببندید که زود پیریتون پیدا نباشه لعال یه موقع میبینی اینقدر دیگه قلبه پیدا میکنه که رنگ و بنگم حریف نمیشه خب ولی تا وقتی که رنگ حریف میشه ریشتون رو رنگ کنید حنا ببندید که اون پیری تغییر پیدا کنه مثلا میخواستم بگم چرا شما این روش رو عمل نمیکنید و آثار پیری در صورتتون آشکاره حضرت فرمودن که اون دستور یک دستور موقت بود به اصطلاح حکومی بود نه بیان حکم دائم الهی. مال وقتی بود که مسلمان‌ها کم بودن، اسلام شناخته شده نبود، فرمودن این کارو بکنید که مثلا کفار بگن این پیغمبر همه پیروان جوان ها هستن. حالا از اون دور که میبینن به نفر اولین جایی که نشون میدن یه ریش و سیبیل ایناست دیگه، موی سر اینا. خب یه مش افرادی که سر و ریش و سیبیل همه سفیده مثل که برف سرش اومده، خب این اما وقتی میبینن مصر جوان ها این قوت قلبشون از بین میره، میترسن خلاصه. اما الان که دیگه اسلام الحمدلله بساط خودش رو پهن کرده و مستقر شده، جوان داره، تیز داره، مسن داره، زن داره، مرد داره، احتیاج به این کارها نیست. این خود این دوستم فهم واقعا قضایای اسلامی خیلی مهمه، صدور روایات از شؤون مختلف، توجه میکنید که این روایت از چه شأنی صادر شده، از چه جایگاهی اومده، حکم الهی نیست. در یه سری روایات داریم که حتما دیدید، از شرح لومه باید اساتید به شما گفته باشن که با این سر انگشتتون غذا بخورید، سر انگشت اینجوری غذا بخورید. دیدم بعضی ها میان حتی یه دفعه تو این رستوران ها که میاد قاشق چنگال الان تو داخله یه چی میذاره کنار، بعد هم کن با دست شروع میکنه. عربا هم الان بعضی هاشون دیدم من در حجاز اینا با این که قاشق و چنگال هم هست، ولی با همین سر انگشت این رو سنت نبوی به ارتدا. خب این دقت کرده باشید مال وقتی بوده که اعراب، عرب ها اولا غذای مشترک، ظرف مشترک داشتن، یه سینی پر میکردن، یه ران شطور میذاشت یه سینی، کم هم نمیذاشتن و همه میفتادن تو این سینی، تو این غذا، و دیگه تا زیر آرنجشون آلوده میشد. یعنی چی دو غذا خوردنه؟ این سر انگشتون، این کف دست و دیگه آرنج رو ببینید. خب اگه این باشه دیگه نمیتونیم بگیم مثلا حضرت میخواستن بگم با چنگال و قاشق چنگال غذا نخورید، با دست بخورید. حتی تو شیعه ها من دیدم متاسفانه میفته تو غذا و بعد جلو مثلا مهمون ها این کارو میکنه. برای دوستان من و شما اهل علم، گاهی مردم چه بخواهیم نخواهیم چی میکنن، حساب میکنن. گاهی مثلا این و جالب اینه که گاهی وقتا مثلا این کارها رو به اسم خاکی بودن و نمیدونم مردمی بودن و دیدید که این عناوین هم میدن، مثلا اونا نمیدونم کلاس گذاشتنه و تکبره و مثلا خب شلختگی، بالاخره شلختگی، حال شما اسمش رو بذار ماه، بالاخره این شلختگی این درست نیست. حالا اونم باز ناظر به همونه، اگه نبود که ما چیزی نمیگفتیم. حالا اجازه میدید درنه، حالا جزئیاتش بذارید، جزئیاتش بذارید. یکی از دوستان میفرمود که البته من این حرف مال حدود 30 سال پیشه شنیدم، اون میگو مدت قبل، یعنی مثلا اون میگو 10 سال پیش، 15 سال پیش، این حرف مال حدود 50 سال رو جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون خیلی مقید بود، ما خیلی ایشون درک نکردیم، خیلی چند من ایشون رو دیدم، دیگه بلان خانه‌نشین شدم و بلان خود کردم، ولی خیلی انسان مرتب منظم با ایشون حرم می اومد می رفت، با اینکه رعشه داشت کلن برن، رعشه مطلق داشت، ولی خیلی تمیز و مرتب ایشون رو ما زیارت می کرد. بعد دویشون رفت به جایی و بعد قضا آوردن ماست، هر مالی دوستان الان قرصه ها، الان هنجار، الان ظرف ماست که میارن یه قاشق هم برای خود ماست میارن، خیلی جهان طوریه که هر که نخواست از اون قاشق برد. اون موقع نه، هر کسی ظرف ماست هم مشترک. گویشون میگفت صفتم بزرگ و از بالاخره تحصیل کرده ها و اینها بودن، مهندسین بودن، دکترها بودن، مال که ایران. خب اونا روی 50 سال پیش دیگه نمیتون قاشق و قاشق خودشون رو زنن تو ماست، ایشون میخواست مثلا ماست بخوره، گشت یه قاشق اضافه پیدا کرد و اون قاشق رو زد روی زر، بعد ریخت تو قاشق خودش و مصرف کرد. ایشون میگه به قدر این حرکت برنامه اینا آموزنده بود که بالاخره یه طلبه یا آخون مثلا اینقدر مواظبت میکنه. داشتیم بزرگانی که حساس بودن در مورد حالتهای بروجردی مینویسن که ایشون اگر میوهی مصرف میکرد، مثلا دستمالی مصرف میکرد، آن دستمال بوده یا نبوده، میوه مثلا سعی میکرد پس اون پرتقال پوست میکرد یکم تهش اون پشت پوست پرتقال پیدا باشه که اونجایی که ایشون دهان زده دندان زده پیدا نباشه. خب اینا دوستان حالتهایی که بالاخره مؤثر در کسانی که در مرعا و مسمع مردم هستند. امیرالمومنین فرمودن غیرو الشی رسول خدا، غیرو الشی پیری رو تغییر بدی. چی میتونه پیری رو تغییر بده؟ مراد اثر پیری. ولا تشبه بالیهود، مثل یهود نباشید که پیر که میشن ریشش هر طرف رفت رفت، دیرش رفت رفت، کثیف آلوده. ظاهرا در اون مقطع تاریخ اونا اینجوری بودن. ولا تشبه به یهود، که بعد حضرت فرمودن که انما قال النبی ذلک، رسول خدا اینو فرمودن، و دینو قل، قل قل با قاف و لام، قل نخونید، قل یعنی پیروانش اندک بودن، یا قول یعنی لا یعرف، اسلام هنوز شناخته شده نبود، ولی الان قد کسن نطاقه، نطاقش حوزش وسیع شده، کمربندش باز شده، کمربند شمولش، و ضرب به جرانه. این یک کلام عربی کنایه از این که پایه هاش مستقر شده، خلاصه میخش کوبیده شده. فمر اون ممختار، این مکلف است و هر چی دلش میخواد، یعنی میشه از حوزه مباهات، میخواد ریشش رو رنگ کنه، حنا ببنده، میخواد بذاره همتون سفید بمونه، سفید خودشو نشون بده. بذارم مشکل هم از دوستان استفاده مستحب تو وقتی رساله هم ظاهرا آمده مستحب ریش رو خضاب کنند و اینها، ولی اون مفهومی که ما داریم میدونید اثبات استحباب اینا مشکله. حد بستن حنا اینه که انسان یه دو روزی شاید قشنگتر باشه، شکلی‌تر باشه صورتش، یا ریشی که رنگ میکنه یه دو روزی جوان‌تر نشون میده، ممکنه برای آشنا میشون زنن مطلوب‌تر باشه. اما این حالا یه مستحب شرعی باشه که مثلا یه ثوابی هم رو بالا ببره، اینا اثبات استحباب با این امور مشکل. خب این روایت از نظر سند مشکل داره. جناب رضی در نهج البلاغه نقل میکند ولی سند شناخته شده برای ذکر نکردن. البته دیدم برخی ها خطبه های نهج البلاغه رو اسنادش رو در آوردن، حتی خیلی هاش که سند داره مثل نامی مالی اشعر این نه، اما همه فرمایشات آقا میدونید در نهج البلاغه سند نداره، بذار بعضا نمیشه از نظر فنی بهش فتوا داد، از جمله این خطبه که سندش مشکله. من فرصت نکردم این سند جدیدی که در آوردن، فکر کنم بنیاد نهج البلاغه باشه که اسناد در آورده، چون نیازی هم نبود، یعنی جوری نیست که حالا بحث ما با این جمله سند پیدا کنه یا نکنه سرنوشت بحث ما فرق بکنه. علی حال در مورد سند خالی از نقاش نیست، ولو حدیث قبلی از مورد سند ما رو بی‌نیاز میکنه. حالا دوستان دیگه نوبت با شما، حالا یه نیم ساعتی من صحبت کردم، یه چند لحظه شما، به نظر شما این دو روایت چی؟ به درد وقت ما میخونه یا نه؟ لا تشبهو بالیهود اقنسو افنیتکم ولا تشبهو بالیهود، غیر الشیب ولا تشبهو بالیهود، کافیه یا نه؟ به این روایت استناد کنید. ببین بنابراین اگر کسی آرایش کند شبیه مسیحیان، یهودیان، خانه بسازد شبیه اونها، احوال پرسی کند مثل آدابی که اونها به کار میبرند، حرکات سکنات شبیه اونها بشه، اشکال داره. میتونی یا نه؟ نهایت تشبه میدونید گاهی به اثبات هست گاهی به نفی هست، اینطور نیست که فقط به چی باشه زوال نداره. حالا این فرماش خوب بود ولی خرابش نکنید. تشبه میتواند به فعل اثباتی باشه، میتواند چی؟ به ترک فعل باشه. فرض کنید یه چیزی رو مثلا اونا چون فرض کنید چون موشون رو کوتاه نمی کنن ولش می کنن رقم مفتیه چیزه که باید بیدان می کنن، این هم می کنن مثل اون همشه تشبه. اگر از اون مثالی که ما زدیم فکر کرده این سال بسون از این جهت چیز بود حاضی بود که فکر نکنید تشبه، شاید من یادم باشه بعدا بگم این تشبه کما یحصلو به فعل یحصلو به که همین سر من و شما که الان زور پوشه ها کلا نداره ها، میدونید کلانان ما رو گذاشتن کلا احساس بودن، اولین باری که چه شد کلا رو برداشتن خودش تشبه بود دیگه، چون اونا کلا نمیداشتن حتی بعدشن کلاه شاپو و چیز دیگه، فرق نمی کنه از این جهت. ضمن این که شما روی اکنس و افنیتکم رو مورد کار نداشته باشید، روی لا تشبه و بالیهود، یعنی اونی که استدلال میکنه میگه این حکم عام داره، البته یکی از موارد این عام ترک نظافته یا ترک حناوستن و رنگ زدن. شما کاری به کبرا داشته باشید. چرا؟ اونا چیکار؟ اونا داده شما لا تشبه رو بگیرید.
ما میخوایم
تشبه حرام رو فقط بگیریم. بله. تشبه خوبه که
مثلا تشبهات کراهت داره. مثلا اینجور تشبه هر
تشبهی که حرام که نیست. هر تشبه حرام، پس ما اینجا برای چی نشستیم؟ ببینید ما الان اینجا نشستیم که بگیم تشبه چی؟ حرامه یا حرام نیست؟ الا حالا اون که میگه حرامه میگه الا ما خرج به دلیل، یعنی شما نمیتونید که تشبه که حرام نیست. ما اومده اینجا رساله بخونیم، اومده اینجا مثلا بحث کنیم دیگه، فنی بحث کنیم. خب من فرمان شما رو به این شکل اصلاح کنم، فرمان شما رو که شما حتما خود اینو بگید که لا تشبهو لا لای ناهیه دلالت بر حرمت نمی کند به خاطر مزاحمت سیاق، چون قبلش چی آمده؟ کنس خانه، درگاه خانه آمده و قطعا کنس مستحبه، یعنی اگر باشه حد اکثر و ترکش بگید حد اکثر کراهت داره، تازه میدونی که هر مستحبی ترکش کراهت نداره. نماز شب مستحبه، نه که نماز شب نخونه کراهت داره. حالا بگیم اصلا حد اکثر اینه که کنس خانه مستحبه و ترکش کراهت داره. لا تشبه او که در کنار اکنسو آمده ازش در نمیاد حرمت به خاطر مزاحمت سیاق، یا اون جمله پیامبر غیر شی، اگر بگیم زمان پیغمبرم تغییر شی مستحب بود و تغییر ندادن کراهت داشته، اگر بگیم از دستر مثلا اینجور بگیم، خب این مزاحم دلالت لا تشبهو برای حکم الزامی میشه. اصطلاحا میگن مزاحمت سیاه، وقتی جا گفتن یعنی یه دلیلی که اگر سیاق نبود، سیاق یعنی همون روند یه جمله، اگر قبل و بعد جمله نبود واقعا دلالت میکرد، اما حالا سیاق حدیث دیگه مزاحم میشه، دلالت نمیکنه. من تمام شما اینجوری هست، حتی اینو مخاطب کنید. موضوع منظور چیه؟
مثلا اونجا که میگه در خونتان رو تمیز کنید و کسی نباشید عقلا مربوط هست، یعنی رضی از تشبهات مثلا انسان بیاد مود لباسش رو مثلا مثل خلق قرار بده، این عقلا مربوط نیست. شاید از نظر شعر یا
یعنی شما باز همون مزاحمت سیاق رو با یه عبارت دیگه دارید میگید، یعنی مثلا یه سیاق مزاحمه، سیاق مزاحمه چون موردی موردی که عقلن یا حالا عقل نگید از نظر خرد اجتماعی پسندیده نیست که آدم در خونش تکلیف باشه، هرچی بهداشت و مراقبت کنه بهتره. خب دوستان بالاخره حرفایی بعضی ظاهرا از این به همین مزاحمت سیاقه، بعضی هم مثل نمایی کرده که نه اصلا این ظهور درست نمیشه، یعنی از اول مقیده این کتابات و وسط اتاق جمع کن مثل خواهرت نباش. حالا منصفان ترین میبین به دختر میگیم کتابات جمع کن مثل داداشت نباش، منصفانه تره که بعد نگه این فقرم بوی مردان میده، گفتن دیگه فرد آقایین بوی مردان. حالا ما اینجوریش کنیم. خب یه حرفیست دوستان، ولی میدونید از نظر موازین و اصول هیچ کدوم اینها، اولا بحث سیاق واقعا بحث مهم نیست و متاسفانه جایی هم نداره، کارتون خوابه. بیش از 20 ساله که من این بحث دارم دنبال میکنم و هر چند یه بار پیش میان، چه زمان تحصیل و بعد تدریس، اصلا سیاق چقدر ظهور شکنه، ظهور سازه. مثلا میتونه به این راحتی ما دست، چون لا تشبهو ظهور در حرمت داره دیگه، لا لای ناهیه. حالا به قرینه ورودش در یک مورد مستحب یا که فعلش مکروهه ترکش مکروهه، بگیم که لا از ظهور در حرمت بیفته، این سیاق چقدر میتونه مزاحم باشه. اقتصر للجماعت والجنابه مثال کلیشه‌ایش اینه. و میدونین غسل جمعه رو خیلی ها مستحب میدونن، غسل جنابت و واجب. بگیم نه، للجمعه مزاحم نمیشه برای ظهور اقتصر در جنابه، اونو قرینه داریم دست برمیداریم. وقتی قرینه نداشتیم دست برمیداریم. میدونین چی میمونه؟ مثل میمونه که امام بفرماین یه روایت داریم مؤمن بر مؤمن دیگه 30 حق داره باید ادا کند، عصه میکنه یعنی همه کذاب بگه، مریض میشه عیادتش کنه، عیبی داره غیبتش نکنه، نیاز به کمک داره کمکش کنه. خب اینو قاطی شد با هم دیگه، بعضی از این حقوق قطعا واجب نیست. حالا کسی عصه کرد من نگفتم یعنی همه کذاب که گناه که نکردم، ولی مریض ولی نیاز داره کمکش کنی، خب اگه نیاز ضروری باشه، یا مثلا قائل میشه غیبتش نکنی، این که دیگه لازمه تکلیف واجبه یا ارتکاب حرام میشه. بگیم آقا سیاق مزاحم نیست، تا هر چی که دلیل داریم دست برمیداریم و الا فتوا میدیم. وقت مهمی، ولی میدانید دوستان بارها هم عرض کردیم به اشاره، ما معتقدیم ظهور این سیاق هم ظهور ساز است هم ظهور شکن، هم ظهور ساز نیست هم ظهور شکن نیست. چطور اینا رو با هم جمع میکنی؟ موارد فرق میکنه، گوش میکنی؟ بعضی وقتا واقعا انسان به قرار و اطمینان نمیرسه، باز این مبنای اصولی هم که میدونی داریم که اینجور جاها باید به اطمینان رسی. دوستان اگر بخواد این حدیث شریف، این دو حدیث دلالت در حرمت کند، اولا باید مطمئن شیم که صدور این روایات از حیث امام چند تا شأن دارن یا پیغمبر، باید بگیم از حیث شأن بیان شریعت اومده، و الا اگر بگیم امام مثلا میخواستن یک تذکر بهداشتی بدن به قول دوست، یه چیز آقا این کار نکن مثل یهودی، چه کاریه خونتون تمیز کنید، مسلمون که سزاوار نیست مثلا نباید مثل یهود باشه، نمیشه، باید بینید از شأن تشریع اومده باشه از این جهت. و همون که گفتم سیاق رو هم مزاحم نبینید. تازه یه چیز دیگه، اگر بخوایم برای غیر یهودم استفاده کنیم باید چه کار کنیم؟ حالا یکی تشبه به مسیحیت پیدا میکنه، تشبه به مجوس پیدا میکنه، باید القای خصوصیت هم بکنیم از یهود به غیر یهود. حالا اگر از تشبه اون دوتای اول در بیاییم بگید آقا از تشبه این آخری مشکله، مگر سایر روایات رو قرین قرار میدیم و الا پیغمبر خدا بخوان که شبیه یهود نشید، بگیم آها نگاه کن اصلا نباید شبیه اهل باطل شد. خب اهل باطل غیر یهود زیاد هستن، ممکنه یکی از فرقای مسلم اینجور باشن. مشکل دوستان دلالت این روایات مخصوصا بر مبنایی که ما داریم، میدونید اجازه نکنید یه لحظه اصل تشریع و اینها رو ما عرض کردن گاهی در این فقه و مصلحت، ما حدود اشتباه نکنم 14 شأن برای پیغمبر و امام، البته بعضیش فقط پیغمبر، مجموعاً ما اونجا تصور کردیم که فقط از دو شأنش که الزام میاره، بقیه شؤون اینجور نیست. به هر حال مشکل دوستان فتوا به حرمت میدونید مثل فتوا به وجوب یه مقدار نمونه داره. انشاءالله روز 11 فروردین می‌بینیم ادامه بحث چه کار می‌کنه.